أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اگر اون مطلبی که دیروز عرض کردم تصدیق بشد، چه فرع دیگری که کار می‌کنیم هم می‌توانیم اصلاحش کنیم. اگر من در وقت مختص وارد صلات ظهر شدم و بعد شک کردم که آیا نماز عصر را خوندم یا نخوندم، حسب استصحاب عدم اتیان نماز عصر باید من نماز عصر را خونده باشم و وقت مختص به نماز عصر است. در این صورت یک فرضش این است که من اگر چنانچه این نماز را رها کنم و نماز عصر بخوانم، برای نماز عصر وقت هست. حالا یا اول صلات ملتفت شدم که 4 رکعت هم میشد در وقت خون، یا قبل از اینکه 1 رکعت از دست برد، وقتی متوجه شدم که 1 رکعت به غروب داشتیم که اگر این را رها کنم و نماز عصر را بخوانم، ادراک رکعت کردم و نماز عصرم صحیح است. یک صورت هم این است که بعد از گذشتن این مقدار، نصف رکعت مثلا به غروب داریم، اون وقت ملتفت شدم. حالا در این صورتی که وقتی متوجه شدم که نماز عصر را می توانم ادراک بکنم، در اینجا چند احتمال هست که ببینیم کدوم یکی از این احتمالات را باید بدیم. یک احتمال این است که اگر ما اون حرف دیروز را تصدیق کردیم، این شخص عدول کند از نماز ظهر به نماز عصر، و اون که بگیم اون که فقها فرمودن که از لاحقه به سابقه نمیشد انسان عدول بکند، اون در وقتی است که لاحقه را خونده است و سابقه را خونده و بعدم اشتباهی دوباره وارد شده در سابقه که سابقه غلط است، نماز نیست، امر باطلی است. خب در اینجا معلوم است که باید رهاش کند و نماز عصر را بخواند. اما اگر چنانچه نماز ظهرش صحیح واقع شده، این نماز عصر را نخونده و غفلت کرده وارد شده است در نماز ظهر، نماز ظهر هم نخونده بوده است و وارد شده است در نماز ظهر و حالا شک کرده است که آیا خونده است یا نخونده است، آیا نماز عصر را خونده است یا نخونده است، که نماز ظهرش صحیح واقع شده است، نه اینکه نماز ظهر مکرر است، نماز ظهر واقعی اوست. در اینجا عدول یه وقت می گفتیم مقتضا مخالف قاعده است. ما عرض کردیم که دو فرض دارد، که یه فرضش ممتنع عقلی است، یه فرضش هم مطابق قاعده است. اگر این معنا را قبول کردیم که در این فر باید عدول کند به نماز عصر و نماز عصر را بخواند، بعدم نماز ظهر را قضا بکند، و اگر این معنا را قبول نکردیم، یه حرف دیگری سابق عرض کردیم که اون هم قاعدتاً صحیح هست و او این که نماز ظهر تا اینجا که صحیح واقع شده است، از اینجا بگذارد همینجا باقی باشد، شروع کند به نماز عصر، نماز عصر را تمام بکند و تتمیم کند نماز ظهر را، یه نمازی در جوف نماز دیگر. این هم ما هیچ دلیلی نداریم برای که نمیشد و باطل است، مگر همین ارتکاز مثلا متشرعه و امثال ذلک، و الا این که به کسی بگد زیادیه در مکتوبه است، زیادیه در صلات است، این زیادیه در صلات، این در این صلات نیست، صلات دیگری من میخوام به جا بیارم، نه این که من دوتا رکوع برای نماز ظهر میکنم یا دوتا تکبیر برای نماز ظهر گفتم، این نمازی من به جا آوردم و بعد ملتفت شدم که باید مثلا در باب صلات آیات هست که اگر کسی وارد صلات آیات شد و بعد فهمید که نماز ظهرش یا نماز عصرش زیغه است، نماز ظهر را نماز عصر را بخواند و بعد تتمیم کند این صلات آیات را، این یه امر خلاف قاعده نیست، مطابق قاعده است و دلیلی ما نداریم که یک نمازی در جوف نماز دیگری، در بطن نماز دیگری نمیشد واقع بشد یا موجب بطلان اون چه هست. و اون روایت زیادتون فی المکتوبه، ما عرض کردیم که اون روایت که ذالک از زیادتون فی المکتوبه، در این که زیادی در مکتوبه بلا اشکال روی فردی نیست، اون را باید ما بگیم تعبد است که انه زیادتون فی المکتوبه، و ما اقتصار میکنیم به محل خودش، بلکه ما عرض کردیم که میشد گفت که در اونجا زیادی در مکتوبه هم حساب میشد، برای اینکه این از متفرعات سوره است، سوره سجده داری است که انسان میکند، این متفرعات اوست، از این جهت مثلا میشد گفت زیادتون فی المکتوبه. اون هم دلیل بر این نمیشد که نمیتونیم ما یه نمازی را در جوف نماز دیگری، در بین نماز دیگری به جا بیاریم. فقط چیزی که هست این است که کسی بگد که ارتکاز متشرع بر خلاف این است، از این جهت نمیتوانیم این را بگیم. و اگر از این معنا هم گذشتیم، دیگه چاره این نیست الا این که ما نماز ظهر را رها بکنیم و نماز عصر را به جا بیاریم، برای اینکه دلیل گفته است که اگر چنانچه نمازها را نخوندید، دو تا نماز را نخوندید، نماز ظهر را نخونید تا اینکه هر دو فوت بشد. پس معلوم شد حالا ما باید نماز عصر بخونیم، ما رها کنیم و نماز عصر را شروع کنیم، اگر همش را برسیم که همه، اگر نرسیدیم یه رکعت که رسیدیم کافی. این در صورتی که یه رکعت از نماز عصر را ما بتوانیم ادراک کنیم. و اما اگر چنانچه نماز ظهر را خوندم و در رکعت در وقت مختص به عصر خوندم و در رکعت رابعه، بین رکعت رابعه مرتفع شدم که نماز عصر را نخوندم، اینجا عدول که گفتیم صحیح نیست، اگر عدول را بگیم خب این همون نماز میشد دیگه، یه چیز دیگری این همون است، این را او قرار میدم. و اگر عدول را نگفتیم، دیگر رها کردن نماز و نماز عصر خوندن که معنا ندارد، نماز عصر را در بین نماز ظهر خوندن اون هم رأس ندارد، برای اینکه نماز عصر دیگه وقتش گذشته، وقت اتیانش گذشته است. بنابراین یا باید کسی بگد این چون وقت مختص بوده رهاش کن و نماز ظهر و عصر را قضا بکن، یا اینکه اون چیزی که از این صحیح تر است این است که نماز ظهر را تمام بکن، برای اینکه اون که نمیگذاشت که نماز ظهر را ما بخوانیم بعد از اینکه وقت این را ما عرض کردیم مشترک است تا غروب آفتاب، مشترک است وقتین بین وقت بین صلاتین، اون که مانع میشد از اینکه نماز ظهر را ما بخوانیم مزاحمت نماز عصر بود، و فرض این است که در اینجا نماز عصر مزاحمی، نماز عصر گذشت دیگه وقتش مزاحمت ندارد. بنان علی به حسب تحقیق این است که در این فرضی که اگر چنانچه من بخوام رها کنم نماز عصرم هم دیگه بهش نمیرسم، نماز ظهر را بخواند و صحیح است و اختصاص وقت به اون معنایی که نماز ظهر اصلش در وقتش واقع نمیشد نیست و تقدم عصرم در وقتی بود که عصر من بتوانم ایجاد کنم، وقتی عصر نمیتونم ایجاد کنم دیگه مزاحمتی ندارد تا مقدم باشد، نماز ظهر را باید بخواند و بعدش نماز عصر بخواند. این هم یک فرع است. فرع دیگه این است که ما یک رکعت به غروب داریم و شک میکنیم که آیا نماز را خوندیم یا نه. حالا یا نماز عصر را خوندم شک میکنم نماز ظهر را خوندم یا نه، یا نماز ظهر را خوندم شک میکنم نماز عصر را خوندم یا نه، یا شک میکنم هر دو را خوندم یا نه. یک رکعت به غروب داریم و ما شک در این میکنیم که آیا نماز خوندیم یا نخوندیم. اینجا ما یه وقت بحث میکنیم با قطع نظر از دلیل من ادرک و با قطع نظر از دلیل خاص در وقت بحث میکنیم به نظر الی قاعده تجاوز، که ببینیم مقتضای قاعده تجاوز چی است، بعد ببینیم مقتضای اون روایت خاصی که در باب وقت واقع شده است چی است، بعد ببینیم که با وصفینه من ادرک چه جور باید بگیم. کل ما شککت فیه من ما قد مضا شکوته مثلا لیسا بشه و امثال این تعبیرات. وقتی که ما نسبت بدیم موزی را به راجع به وقت که الان شرط هست در نماز و یکی از شروط نماز است، موزی وقت نماز که یکی از مصادیق ما شکت در این مقدمزه هست، شکت که در نماز میکنیم و موزی اگر پیدا نشده باشد چه، و اگر موزی پیدا شده باشد نماز صحیح هست. آیا این موزی وقتیست که گذشتن وقتیست که تمام اجزای صلات در اون وقت واقع میشد؟ ما یک جور تصور این است که خب اول وقت صلاتین عبارت از ظهر است، اول ظهر است، و آخر وقت ثم هما فی الوقت جمیعا الی غروب شمس آخرم این است. حالا آخر این است که بلا اشکال معناش این نیست که ابتداء صلات من اگر چنانچه در اون جزء آخرم واقع شد باز وقت صلات من هستش. مراد این معناست که اگر ما 4 رکعت غروب داشتیم و این نماز را از سر 4 رکعت را شروع کردیم و رسوندیمش به غروب، السلام علیکم در اول قبل الغروب واقع شد، همچنیست که این نماز من در وقت واقع نشده، این نماز من تمامش در وقت واقع شده، تمام این صلات در وقت واقع شده. این که وقتش است برای این است که در این جزء از نماز که در این حال واقع شد در وقتش واقع شده، به خلاف این که اگر چنانچه یه رکعتش خارج از وقت واقع بشد 3 رکعت در وقت صلات واقع شده، یه رکعتش در خارج وقت واقع شده. آیا موزیکی که در قاعده تجاوز عقص شده است که انما شکو فی شیء لم تجزه یا کل ما شکت فی شیء مما قد مضا، این موزی یا عدم موزی، تجاوز و عدم تجاوز، مراد این است که وقت به قول مطلق تجاوز کند و نباشد، یعنی یه جزئی باشد که در این جزء نماز هر جوری واقع بشد وقتش نیست، که این بعد از غروب باشد، بعد از غروب مضی وقت است به قول مطلق، یعنی شما هر جوری که نماز بسب قاعده رو عرض میکنم من ادرکا حالا کنار میذاشتیم، هر جوری که شما نماز را بخوانید این جزئی که عبارت از بیرون وقت است این وقت نماز نیست، هر طور خونده بشد این جز وقت نماز نیست، اما این جزئی که قبل از غروب شمس است این گاهی جزء نماز است، و او این است که من 4 رکعت به غروب اگر داشتم و شروع کردم به نماز، این جزء من در وقت واقع شده است، این وقت نماز است، بلکه اگر چنانچه 1 رکعت 2 رکعت نیم رکعت هم داشتیم و من شروع کردم به نماز، نماز من از حیث اینکه این جزءش در وقت واقع شده در وقت این جزءش نماز من باطل است، نه از باب اینکه این جزءش در وقت واقع نشده، از باب اینکه اونا در وقت واقع نشده، این در وقتش واقع شده، لکن اونهای دیگری که وقت داشتن در وقتش واقع نشد باطل است، بطلان زیر سر این تتمه است نه زیر سر این جزء است. بنابراین آیا کل ما شکت فیه من ما قد مضا میگد باید اگر وقت به اندازه‌ای که توسعه برای نماز داشته باشد، برای 4 رکعت نماز داشته باشد، اگر این به این اندازه نباشد این بعد الوقت است، یا نه اگر چنانچه وقت فی الجمله باشد ولو به بعض تقادیر وقت باشد این نماز تو در وقت واقع شده، این شک تو در وقت واقع شده است و مضی حاصل نشده است. اگر من یه به قدر 1 سلام وقت دارم، آیا مزل وقت از باب اینکه همه نماز در این یه جز نمیشد واقع بشد، یا خیر لم یمزل وقت، وقت باقیست، وقت صلات باقیست؟ مقتضای اون روایتی که وارد شده است که ثم هما فی الوقت الا ان تغیب الشمس، و این روایتی که میگد که اذا مضا کذا، روایت تجاوز که میگد که انما شک فی شیء لم تجزه انما یا کل ما شکت فیه مما قد مضا، و مقتضای این که مضی شیء عبارت از بین رفتن شیء، گذشتن شیء در وقتی است که همش گذشته باشد، اگر یه مقدارش واقع شده باشد نمیشد گفت که این گذشت. اگر ما 1 دقیقه داریم به غروب شمس، روز نگذشته، روز هستش باز، وقت هستش باز، ولو این که این وقتی است که نمیشه نماز را تماما در این خون، ما التزامی نداریم که بشد تمام نماز را در این وقت خون، ما تابع دلیل هستیم، دلیل میگد که کل ما شکت فیه مما قد مضا شک و کلی سر شی، و اگر چنانچه انما شک و ازا کنت فی شیء لم تجزه، و من به حسب اون روایاتی که وارد شده است که نماز تا غروب شمس اینها وقتشون باقی هست تا غروب شمس و مهما فی الوقت الا ان تغیب الشمس، تا غروب شمس وقت هست. اون میگد وقت هست، این میگد که اگر گذشت وقت شک و کلیس میشه، وقت من نگذشتم. اون روایت میگه وقت هست ولو من نمیتونم نماز را اینجا بخوانم، نه از باب اینکه وقت الان نیست، برای اینکه وقت بعض اجزا نیست، وقت بعض اجزای دیگه نگذشته، وقت صلات هستش. باز اینجور بگیم و بگیم که الان شک شما در وقت هست، یا به واسطه بعض اعتبارات و بعض قرائن اون حرف اول رو بزنیم، بگیم که در بعض روایات وارد شده است که هو اقرب الالحق، یا در باب روایات وضو واقع شده است که این اذکر هینه یتوضأ، ولو این که اذکر هینه یتوضأ را ما اماره نمیگیریم، لکن از این میفهمیم که این قاعده که جعل شده است برای اینکه اعتنای به شکت نکن، برای این است که مکلف به حسب قاعده تکلیف خودش را در وقت خودش در محل خودش ادا می کند. اون اقرب الالحق است. اون وقتی که من مشغول هستم به نماز، مشغول به رکعت اولای نماز هستم، اقرب الالحق هستم تا اون وقتی که مثلا رکوع کردم، تا اون وقتی که سجده کردم. حمد را اگر من شک میکنم که خوندم یا نخوندم و حالا در رکوع واقع شده ام، اون وقتی که حمد را بنا بود بخوانم و در رکعت اول ایستاده بودم، اقرب الالحق بودم، اذکر بودم اون وقت. و روی این جهت، روی این اعتبار است که گفتن که نماز اعتنا نکن به شکت، روی این که تو نزدیک بودی به حق، و روی این که ما این را علت نمیگیریم و همینطور این را اماره نمیگیریم، لکن یه معناییست این که به ذهن انسان میارد که از باب اینکه مکلف در وقت خودش به تکلیف خودش عمل میکنه گفتم که این اعتناء دیگه به شک نکن، چون این طوری بودن نکته این معنا بوده است گفتن اعتناء به شکت نکن. و این آدم اگر چنانچه بخواد الان که مثلا از وقت تمام نماز گذشته است، لابد روی معنایی که غفلتی در کار بوده و باقت نظر از روایت من ادرک را دارم عرض بکنم، مکلفی که مأمور بوده است که چهار رکعت نماز را غالب کنه در این وقت، به حیث که سلامش قبل بعد الوقت واقع نشد، این مکلف بوده است که از اول ظهر تا غروب آفتاب این دوتا نماز را تمام تحویل بده. این مکلف اون وقتی که نماز میخواسته بخوانه و وقت بوده است برای نماز و تمام وقت برای نماز بوده، این اقرب الالحق بوده است، این اذکر بوده است. چون اذکر و اقرب الالحق بوده، از این جهت گفتن که به شکت اعتنا نکن. بگیم که این چون اینجور اعتبار شده است، از این جهت این آدمی که الان میخواد به این شکش اعتنا بکند و بگد که ما این حرفا سرمون نمیشد، الان وقت است و روایت گفته است وقت است و وقتی که باز موزی حاصل نشده است و ما به قاعده تجاوز تمسک میکنیم، بگیم نه، مسئله این نیست. مسئله این است که شما تکلیف خودتون را در محل خودش لابد ادا کردی. اگر بخوای الان تو نماز را بخوانی، این مخالف اون روایات است که فرموده است هو اقرب الالحق و اذکر هینه الوضو، که القاء خصوصیت هم از وضو میشد. توی این اعتبار بگیم که این الان دیگه وقت براش نیست، وقتی که میخواهیم، نه یه وقت به قول مطلق است تا شما بگید که مزید یه وقت به قول مطلق در وقتی است که تمام وقت گذشته باشد، و الا اگر تمام وقت نگذشته باشد مزید به قول مطلق می بگیم که این اعتبارات که انسان با اینا تونس کند و روی این که لعل این مطلب روی این معنا باشد و حسب عرف عقلا این که گفتن اعتنا نکن و چیزایی که گذشته را دیگر رهاش کن، روی این معنا بوده که انسان مکلف در وقت خودش لابد به تکلیف خودش عمل کرده است، و اینجا اگر بنا باشد که به تکلیف خودش عمل کرده باشد باید نماز را نگذارد تا وقتش به این جور بگذرد که اگر بخواد بخواند یه مقدارش در خارج وقت واقع میشد و باطل است، به اثر قواعد اولیه باطل است این معنا. بنابراین اینم یک احتمال است که ما بگیم که کل ما شکست فیه من ما قد مضا فشک که لیس بشی، اینجا را شامل نمیشد روی این اعتباراتی که ما داریم، روی اون روایات و روی این اعتبار اغلا یک قاعده تجاوز لعل روی این موانی قرار داده شده باشد. این هم یک احتمال است و هر دوش موجب مورد تأمل است که بتوانیم اون مطلب اول خب به حسب مطالبی که دست ماست یه قدری صاف است مطلب، اما این مطلب رو ما بتوانیم بگیم که نکته جلب را بیاریم و بخوایم با نکته جلب مطلب را جزمن در اینجا بگیم، یا اون اعتباری که پیش اغلاست که لعل از این جهت قاعده تجاوز را حجت کرده باشد شعار مقدس، اینم مشکل است، برای اینکه لعل برای تسهیل امر باشد، شاید شعار مقدس میخواد تسهیل کند امر را به مردم، نگه دوباره برگرد از سر بخوان دوباره برگرد اون شعر را به جا بیارد، برای تسهیل لعل این قاعده تجاوز را و قاعده را جعل فرموده باشد. بنابراین اون به نظر اقرب الالحق می آید تا این، و به حسب روایات اون به نظر نزدیکتر به فهم می آید تا این. خب بعد ببینیم که باید با نظر به قواعد دیگه چه بگیم.